منو سیسی صدا کنید.
خجالت نمیکشی؟ نه
نه نه، چیزی ندارم که بخوام خجالت بکشم. فکر میکنید چرا این قسمت انسان بودم از تهیه کننده شام نخواستم؟ وقتمون زیاد شد، موسیقی خود دوستان کشیدم بالا، خدافظی هم نکردیم،
از بس فقط حرف میزنیم. اه اه اه.
بله کامل واریز نشد و یه دقیقهشو حساب نکردیم.
خب آقای نوید امدادی، ما حق و زحمه رو واریز میکنیم، صبور باشیم، ولی از هفته دیگه هم حرفی که خودت زدی یه از خانم رو دفاع بکنی، خودتو شکیب و برکتی مهمون خودم شام اینو داشته باش. خب خیلی متشکرم. ساعت 19:30 اینجا هستیم با شما از شنبه ی رادیو اقتصاد. کلی پیام اومده، حیفه که این پیام رو نخونیم. اگر اجازه بدن دوستان ما یکی یکی این پیام رو بخونیم. آقای دکتر مرادی گفتن که من 13 سال سابقه مدیریت تو کارخونه های مختلف داشتم، بعد با فروش خونه و ماشین و سرمایه اولیه جور شد و بعد از 5 سال خاک خوری خلاصه راضی هستم کارخونه رو انداختیم و سراغ وام نریم، بدون تجربه اصلا شروع نکنید، ولی الان راضی هستم و یک کارخونه دارم. خب خدا رو شکر که کارخونه‌تون داره میچرخه. 0913-6140 گفتن که بدونید که به هر حال با وام و قرض و شراکت یک کدوم از اینا به هر حال گزینه خوبی هستن، ببینید کدوم به زندگی شما میخوره. فقط مواظب باشین که به هر حال کارتون به مشکل بر نخوره و انشالله کارتون رونق بگیره. خیلی متشکریم. آقای محمدی آب یک بودن اینو فرستاده بودن. تلفنم گن داریم، بریم تلفن رو گوش کنیم.
مثلا من کسی شروع کارش کار بشه باید وام بگیره، چرا که همه پول داریشن، همه که اگه سرمایه داشتن نمیتونن که همه توی کار بخوان. مثلا من وام بگیره بهتره، ولی اگه یه وقتی هم فامیل نزدیکی داشته چکی سفتی بهش بده که اون بتونه کمکش کنه خوبه، ولی با وضع الان که خیلی گرونیه هر کسی نمیتونه یه کاری شروع کنه با دست خالی. قربون شما مصطفی.
ممنون آقای وسوقی. بله با دست خالی گاهی وقتا سخت شروع کردن. دیگه عرض کنم که آقای محمد از کرج گفتن که من با ماشین کسی که دستمه کار میکنم، خیلی هم رسیدگی میکنم به ماشینش، ولی خب اگه خرجی هم برای ماشین پیش بیاد فکر میکنم که من باید خرج بکنم نه صاحب ماشین. 3 سال مستاجرم، کولر خونمون امسال سوخت، ولی خب به صاحبم گفتیم که بیا کولر رو درست کن، ولی این کار رو نکرد، خودمون درستش کردیم. این از این. و گفتن که 0991-2330 گفتن شروع کسب و کار با سرمایه یک دفعی 95% شکست میخوره، حتی اگه سرمایه کامل داشته باشین باید پله پله کار رو شروع بکنید.
اگر کسی بخواد کارو کارفری را بندازه، اگر خودش درآمدی داشته باشه، پولی داشته باشه که چه بهتر. اگر هم مثلا پولی برای خودش برای کسب و کاری نداشته باشه، اول از همه به نظر من از بانک بره وام بگیره، چه اشکال داره، هم کار میکنه در کنارش اقساطش رو پرداخت میکنه، یا مثلا 50-50 با کسی شریک میشه، به فرض کسی پول داره 50% پول اون طرف رو شریک میشه، ولی وقتی که اون کار برگشت درآمدش پول اون طرف رو پس میده، به شرطی که یه یا علی بگه دست رو زانوشم بذاره و پاشه بتونه که انشالله کسب و کارش رو راه بندازه. ولیزاده هستم از تهران، ممنونم.
ممنونم، متشکرم خانم گلزاده عزیز. داوود اختیاری از کرج گفته برای تامین سرمایه اول به سرمایه خودشون تکیه کنن، دوم از خانواده کمک بگیرن، سوم با تشکیل گروه بیان که این سرمایه رو جلب بکنه، همین که در کارشون هم موفق میشن، در نهایت آخرش اگه اینا نشود برن وام بگیرن.
خب اینه که هیچی ندارن بخوان کاتبی را بندازن، من دیگه مجبورم بانک بگیرن. البته انشاءالله بانک هم درصد کمی بگیرن، سود کم بگیرن، حتی برای اینه که بخوان الان کاتبی را بندازن. تاجر بزرگی نیست که بخوان الان بگیرن سود زیاد بگیرن، کمک کنن، خدا فرموده کمک کنن. اما بعضی نه وقتی ماهی دارن میتونن از بستگان یا خودش از اول سرمایه اولیه داشته باشه، خب نیازی که به وام گرفتن نداره، بررسی میکنه، حساب کتاب میکنه، یا باید وام بگیره یا خودش سرمایه داره، یا میتونه از دوستاش قرض بگیره، دیگه اونجا سود نداره، دوستاش قرض میدن میگه ببر انجام بده بعد پولا رو پس بده، سودم نمیخوام. سلامات از احوال.
ممنون آقای سلامات، متشکرم که تماس گرفتید.
به نظر من سرمایه کاسبی هم از طریق وام میتونه تامین بشه، هم از طریق اعتبار. به هر حال اگه قرار بشه که یه کسب و کار پورپیمون رو از راه بندازیم، من فکر نمی‌کنم با نقدینگی موجود بشه این کار کرد، اما با دریافت وام‌های اشتغال میشه این کار انجام داد. بگویم که شخصی هم که تو محل سکونت خودش آدم شناخته شده و مشهوری باشه، به اعتقاد من در کسب و کار خودش موفقه، چرا که همه ساکنان اون شخص رو به انسان معتقد و خوش رو میشناسن. تشکر میکنم، ملیحه چراغی هستم از قم، شبتون طلایی.
خیلی محبت کردین خانم چراغی عزیزم. آقای مجتبی عبدی از نامرد فارس گفتن شما که اینقدر از اقتصاد سر در میارید، دست دولت رو بگیرید تا این همه کسری بودجه نداشته باشه. خب عرض کنم که اولا که ما خیلی سر در نمیاریم، شاگردیم از راهنمایی‌های مشاورین و کسایی که کارشناس کسب و کار و اقتصاد این چیزا هستن استفاده می‌کنیم در برنامه‌های مختلف، و این عزیزانم این به هر حال صحبت‌های کارشناسی که میگن، اینها میخوان که همین کار انجام بشه، در واقع یه کمکی به دولت بکنن، یه کمکی به مسائل اقتصادی کشور بکنن، همه در یک راستا دارن حرکت میکنن.
برای راه اندازی یه کسب و کار اول که بستگی داره چقدر نیاز به سرمایه داشته باشید. بعضی از شغل‌ها که با یک سرمایه خیلی کوچیک هم راه اندازی میشن که اصلا نیازی به وام هم نیست، نیاز به کمک دیگرون هم نیست، به شریک هم نیاز نداره. ولی خب بعضی از شغل‌های بزرگ و پرهزینه، هزینه راه اندازیش خیلی زیاده، یا زمین ملکی میخواد، یا به هر صورت یه سری دستگاه‌ها نیاز داره، یه سری اجناس نیاز داره، مواد اولیه نیاز داره. خب مسلماً باید یا با کسی شریک باشیم، یا اینکه یک وام‌هایی رو دریافت کنیم و یک سرمایه‌ای هم از خودمون بذاریم تا انشالله این کسب و کار را بیفته و به موفقیت و به سربلندی برسه انشالله. منصور محمدی از کرمان، خدا نگه.
خیلی متشکرم آقای محمدی. دوستان واقعا از صمیم دل ازتون ممنونیم. 0935-57-17 هم گفته که همچنین میگین چند صد میلیون و میلیارد برای شروع، انگار پول علف خرسه. نه والا، ما کاملا در جریان هستیم که پول علف خرس نیست، کاغذیه، کاغذش هم خیلی درجه یکه و کاغذ مخصوصیه. عرض کنم خدمت شما که بریم در خدمت جناب آقای دکتر محسن صادقی، کارشناس کسب و کار و یار همیشگی برنامه از شنبه باشیم، که همیشه لطف دارم به برنامه ما و راجع به موضوع برنامه از ایشان بشنویم. آقای دکتر سلام و عرض ادب، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدین.
آقای دکتر سلام.
سلام و عرض ادب، بسیار سپاسگزارم و خوشحالم که باز در خدمتتون.
متشکرم. خب جذب سرمایه، تأمین سرمایه برای شروع کسب و کار یا توسعه کسب و کار، خیلی صحبت کردیم با شنونده عزیزمون، واقعا با ما همراهی کردن. یه بخش شما شنیدید از ابتدای برنامه، ما یه پیشنهادایی دادیم، اونا نظرشون رو گفتن، یه پیشنهادایی دادن، ولی بیایم صحبت‌های کارشناسی شما رو بشنویم. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. قبل از اینکه ما بخوایم در مورد سرمایه صحبت کنیم و راه‌های تأمین اون، قبل از اون باید یادمون باشه این سرمایه وقتی به ما کمک میکنه که ما ایده کسب و کار خوبی داشته باشیم و ذهن توسعه یافته و رشد یافته خوبی داشته باشیم. اگر این دوتا را داشته باشیم، حالا اون سرمایه ها میتونه به کسب و کار ما کمک کنه. اگر ایده خوبی نباشه، اگر ذهن رشد یافته نداشته باشیم، این سرمایه ها هدر میره و از بین میره. این یه مطلب. مطلب بعدی این که حالا چی دارین سرمایه ها را تامین کنیم. من فهرست وار خدمتتون میگم، یا از پول شخصی خودمون که به شکل دارایی یا پس اندازه، یا از نزدیکان خانواده و دوستان کمک میگیریم، یا شریک میگیریم، یا وام بانکی میگیریم. یه اصطلاحی هست که من در ادامه توضیح میدم، از سرمایه گذاران فرشته ما میگیم استفاده میکنیم که در واقع ما کمک میکنن، یا از سرمایه گذاران خطر پذیر ما استفاده میکنیم، یا حالا تسهیلات دولتی، حمایتی، پیش فروش و الی آخر. یعنی ما خیلی راه برای تامین سرمایه داریم. حالا این که ما از کدوم از اینا استفاده بکنیم، عوامل مختلفی کنار هم جمع میشن. یکی از دوستان گفتن که وقتی کسی پول داره و سرمایه خودش داره، نیازی نیست که مثلا وام بگیره یا کسی رو به شراکت بگیره. اصلا اینجوری نیست. این نیست که من صرفا چون پول دارم و کسی را شریک نکنم. عوامل مختلفی کنار هم جمع میشه. مثلا آیا اون کسب و کار من نوپاه؟ آیا در حال توسعه است؟ آیا من میخوام مدیریت ریسک کنم؟ آیا همه خطراتی که الان توی اقتصاد ما هست، همه خطراتی که تو کسب و کار هست، تو شرایط فعلی جامعه ما، یک جا میخوام رو دوش خودم قرار بدم؟ پس مدیریت ریسک هست، نوپا بودن یا حالا در حال توسعه بودن هست. اینکه آیا من میخوام از مهارت ها و تخصص دیگران استفاده کنم و اونها رو شریک بکنم یا نه، فقط اونها رو در خدمت بگیرم. پس دقت بکنید، این که صرفا ما پول داریم به این معنی نیست که ما اجازه داریم از پول خودمون 100% استفاده کنیم. یک سری عوامل کنار هم جمع میشن تا به ما کمک بکنن. دو تا اصطلاح به کار بردم، سرمایه گذاران فرشته. منظور از این کلمه اینه که افراد متمولی که حاضرن در واقع توی کسب و کارا سرمایه گذاری کنن، و سرمایه گذاران خطرپذیر کیا هستن؟ یه سری افراد متمول کنار هم دیگه جمع میشن، یه شرکتی، یک صندوقی را به اصطلاح را اندازی میکنن که به کسب و کارها کمک بکنن. پس حرف آخر من اینه که در انتخاب سرمایه گذار خودش یه تخصصه. ما وقتی میریم کنار کسب و کارها قرار میگیریم، از ما سوال میپرسن پول از کجا بیاریم، اصلا ممکنه عوامل مختلف باشه. ما اول شرایطمون کسب و کار و صاحبمون کسب و کار و بعد جامعه را میبینیم و بعد انتخاب بکنیم که از کدوم طریق ما در واقع سرمایه هامون را تامین بکنیم.
درسته. آقای دکتر، عرض کنم خدمت شما که شما خودتون به عنوان یک کارشناس، اگر که ما مثلا سه تا گزینه داشته باشیم، وام داشته باشیم یا مثلا پس انداز داشته باشیم یا اینکه بخوایم از کمک‌های جمعی استفاده بکنیم، شما کدومش رو انتخاب میکنید؟ یا قرض هم همینطور؟
بله بله، من توی صحبت هم جواب این سوالا دادم. به چند تا عامل بستگی داره. خود من آیا میخوام همه خطرات رو دوش خودم بگیرم و همه سودم مال خودم باشه و بعد از پس انداز خودم استفاده بکنم؟ یه موقع هست میگم نه، من میخوام اینا به خاطر تورمی که تو کشور هست و شرایط باز پرداختش برای من فراهم هست، من چرا همه را از پول و دارایی خودم استفاده کنم؟ خب از وام استفاده میکنم. یا نه، میام خورد میکنم، سهام تعریف میکنم و با عددهای کوچیک اونو در اختیار در واقع تامین کننده های جمعی قرار میدم. شرایط، یک بار دیگه تکرار میکنم، شرایط فردی خود فرد که آیا حاضره همه چیز مسئولیتش به عهده بگیره، شرایط کسب و کارش و اهدافی که برای کسب و کارش تعریف میکنه، در واقع به اون میگه از کدوم این راه ها استفاده بکنیم. این نسخه ای از قبل نوشته شده نیست که ما بگیم آقا مثلا من باید حتما این راه رو برم. نه، شرایط حال و اهداف ما تعیین میکنه که ما کدوم راه ها انتخاب کنیم.
درسته. خیلی متشکرم از شما. یه کلید واژه هم بگیم آقای دکتر خیلی کوتاه.
خواهش میکنم. جذب سرمایه یعنی دمیدن حیات به یک کسب و کار.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما. غروب خوبی داشته باشید، شب آرامی داشته باشید در این جمعه شب پاییزی، و باز هم تشکر میکنم ازتون. ممنونم از شما. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خدا.
اما هر هر شهروندی برای خودش آرزویی داره، هر کسی برای خودش آرزویی داره، اما این آرزو اگر یک آرزوی جمعی باشه و منفعت جمعی درش باشه، چقدر شایسته تر و زیباتره.
خدایا ازت خواهش میکنم عراقی و حسدم یزید عزیز هر شب بیان وضعیت خرمشه، من برم تو پناهگاه دخترم سیرم رو ببینم. الله اکبر.
از خدا بخوای مجم، اصلا من نمیدونم اولویت بندی من فراموشم میشه، نمیدونم چی اول بگم چی بعدا.
سلامتی رو بگو نخیر.
داداش بچه منو بگو سالم به دنیا بیاد.
آقی منو نگو، کمال منم بگو. آقا
منم میرم. آقا دعا کن بگو سال بعد ایشالله عرصی چهار تا پسر داشت میشه، چهار قلو، دو تا ایرانی دو تا چینی. چشم اصلی. بله والا
سلام. مستی هر نگار تو بهز شراب و جام می که ایده سرم برون شد، یک نفس آرزوی تو.
آرزوهای یک شهروند.
اینکه طبی هم یا آفتابی فقط؟
هم طبی هم هم آفتابی.
شما خوبه؟
ممنون شما خوبی.
متشکرم. شما تو قسمت آفتابی هستید یا طبی؟
جفتش هستم وای میستم.
چند سالتون هست عزیزم؟
من 27 سالم.
چند سالتونه که تو حوزه فروش عینکید؟
یک سال.
شما چند سالتونه و چند وقته که این کارتونه؟
من 17 سالمه. من الان حدود 2 هفته است تازه شروع کردم کار کردن.
خوب میفروشن سرکافانی؟
بله ما ازشون راضیم.
من به شما نگاه کردم احساس کردم شاید 17-18 سالتون باشه.
ممنونم محبت داشت.
زنده باشید. کاری بوده که انقدر که انجامش ندادید، فکر بهش باعث میشه که دیدتون به اون مسئله تیر و تار بشه، عصبانی بشین از دست خودتون.
من قبلا این موضوع بوده، میخواستم این ورزش بوکس شروع کنم ولی خب هیت به تعویق مینداختم.
یعنی که پروسه ثبت نام در یک باشگاه، آموزش رشته بوکس و ادامه دادن این رشته در اون باشگاه رو هی به تعویق مینداختم.
بله دقیقاً هی به تعویق مینداختم، ولی خب به جای خانواده پشتم وایسادن و گفتن باید انجام بدی، خودمم پشتم قوی تر شد و تونستم انجامش بدم.
نتیجه این که خانواده پشت شما ایستاد و یک تصمیم قطعی گرفتی چی شده؟ همین که فقط به یه علاقمندیتون رو گرفتی خیلی خوبه، اما نتیجه دیگری هم داشته؟
تونستم مقام کشوری کسب کنم توی ورزشم و خودش یه دونه باز خوشحال شدن پدر مادرم بود و با اینکه به خودم حس خوب داد و که تونستم این ورزش شروع کنم و تونستم توش موفق شم.
شما الان مدال کشوری داری؟
بله.
عضو تیم خاصی هستی؟
بله، عضو تیم عبدالمالکیه.
بسیار عالی. جزء ورزش‌های انفرادیه دیگه؟ بله
بله دقیقاً جزء ورزش‌های انفرادیه. بوکس هم حساب میشه دیگه، میشه دست و پا.
چه حس خوبی آقا، یه چیزی که هی به تعویقش انداخته بودید و انجامش دادید و الان مدال کشوری داری؟
مدال کشوری دارم. بله. مقام سوم کشوری هم هست.
بسیار عالی. حالا شما هم یه دونه از اون کارهایی که هی به تعویقش انداختی دنیا براتون تیر و تار شده، از مرور این به تعویق انداختن رو برامون میگی که شاید این گفتگو بهانه‌ای بشه دیگه برید انجامش بدید عزیزم.
بله من 10 سال گواهی رانندگی دارم، گواهی نامه دارم، ولی هنوز پشت فرمون نشستم رانندگی کنم و این خیلی برای من عذاب آوره که موقعی که رانندگی میکردم خوب میتونستم رانندگی کنم، ولی به خاطر ترس از تصادف کلن رانندگی رو کنار گذاشتم و تو فکرم اینه که تو اولین فرصت که یکم به کاسمی سر صابون بدم برم دوباره یک دو جلسه برم که یادم بیاد و ادامه بدمش.
تصادف داشتید تا همون سالی که حالا میشستید پشت فرمون؟ یا تصادفی دیدید یا چی؟
نه تصادف دیدم و این باعث شد که اصلا نشینم کلم پشت فرمون که مثلا رانندگی کنم و اینا. باید یکی دو جلسه برم همین
یکی دو جلسه فکر میکنم تمرینی
نیاز داری.
10 سال از گواهی نامه گرفتن
تو میذارم فهمید اصلا نشستی. آره اصلا نشستم، شاید مثلا 5-6 جلسه ولی خب اون موقع خیلی بلد بودم، 5-6 جلسه یا شاید 10 جلسه برم دوباره و بعدش دیگه شروع کنم که با همون ماشین خودمون یعنی تمرین کنم که دیگه ترسم بریزه و ادامه بدم.
میشینی عزیزم، شما که انقدر خوب داری این فضای عینک فروشی رو مدیریت میکنی حتما میتونی یک راننده حرفه‌ای هم بشی با نهایت دقت بدون ترس از تصادف.
خیلی ممنونم از لطف شما، انشالله که همینطور.
متشکرم. خیلی خوشحال شدم که با یه قهرمان کشوری بوکس صحبت کردم.
ممنون همچنین.
متشکرم.
Thank you.
بله، خیلی تشکر میکنیم از مهدخت نعمت‌زاده عزیز و این دو بزرگواری که همراهی کردن با ایشون. اما دوستان فراموش نکنین که تو مسیر کسب و کار خیلی وقتا پول کم میاد، مشکلی ایجاد میشه و به هر حال سرمایه گذاری و چرخوندن کسب و کار راحت نیست آقای رزاق.
دقیقاً. همیشه مسائل و مشکلات هست. اگه حالا بخوایم یه جنبندی بکنیم از برنامه امروز، راه‌های مختلفو گفتیم برای تامین کسب و کار. نکته‌ای که حالا آقای دکتر صادقی نیام بهش اشاره کرد اینه که بعضی وقتا ممکنه پول داشته باشیم، اما لازمه که مشارکت و سرمایه دیگران رو هم جلب بکنیم برای توسعه و در واقع پیشرفت کسب و کار.
بله، امیدوارم که امروز تونسته باشیم کمکی بکنیم تا به سرمایه واقعی زندگیتون، یعنی فکر و انگیزتون بیشتر ایمان بیارید. و اینکه یادتون به یک نکته باشه. چه نکته ای؟
اینکه سرمایه واقعی همیشه پول نیست، اراده و تلاش خود ماست.
دقیقا. ممنون که با ما بودی. تا برنامه بعدی انشالله که سرمایه هاتون هر روز بیشتر و بیشتر بشه، چه از جنس پول چه از جنس ایده و تلاش. از ما خدا حافظ تا هفته آینده.
خدا نگهدار.
همیشه جای شکرش هست، همه چیمون از این که هست میتونست بدترم باشه. این عشقی که به هم داریم واسه هم وقت میذاریم میتونست کمترم باشه. یه چیزی میشه دیگه، قصه ها تو بس کن. یه چیزی میشه دیگه، حال تو عوض کن. یه چیزی میشه دیگه، به این روی سکه چشام رو ببندیم. یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم. یه چیزی میشه دیگه، یه چیزی میشه دیگه. بجنگ واسه یه لبخندی که این روزا کمه، دلتو میشکونن تو ریشت محکمه. ما با همین درد منه، به خدا دردای تو دردای منه. بغضتو میفهمم ولی دل روشنه. ما با همی یه چیزی میشه دیگه، حسه ها تو بس کن. یه چیزی میشه دیگه، حال تو عوض کن. یه چیزی میشه دیگه، چشامو رو ببندیم. یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم. یه چیزی میشه دیگه، یه چیزی میشه دیگه، قصه ها تو بس کن. یه چیزی میشه دیگه، حال تو عوض کن. یه چیزی میشه دیگه، به این روی سکه چشامو رو ببندیم. یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم. یه چیزی میشه دیگه، یه چیزی میشه دیگه.
رادیو اقتصاد آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
کاسب جماعت، کسی کاسب شده حداقل باید یک بار نهج البلاغه رو خونده باشه دیگه.
مثل نوره، مثل ماه،
چراغه، چراغ راه.
یک کلام، برکت. مثل نور، مثل ماه، مثل بارون.
مثل بارون، وقتی باران میبارن.
باران میبارن.
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز میخوام نکته ای رو درباره اهمیت گردش سرمایه بر اساس فرمایشی از امیرالمومنین در نهج البلاغه شریف خدمتتون عرض کنم.
دکتر حسین اصغری، مدرس دانشگاه و دانش آموخته معارف اسلامی و علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق علیه السلام.
تا حالا فکر کردید چرا بعضی ها تمام عمرشون دنبال جمع کردن مال و ثروت هستند اما آخرش چیزی نصیب خودشون نمیشه؟ یا شده دیدید کسی رو که ثروت زیادی جمع کرده اما بعد از مرگش همه اون سرمایه به دست کسانی افتاده که اصلا براش هیچ زحمتی نکشیدند؟ امیرالمؤمنین در حکمت 192 نهج البلاغه جمله خیلی طلایی در این زمینه دارند.
شماره 192: ای فرزند آدم، آنچه را فوق معاش لازم اندوختی تو در آن خزانه دار دیگری هستی.
تو اقتصاد امروز هم میگن سرمایه اگه جریان پیدا نکنه ارزشش از بین میره. اجازه بدید یه چند تا مثال براتون بزنم. کسی که فقط جنس توی انبار نگه میداره، اون تاجر بازاری که فقط جنس رو توی انبار نگه میداره به امید گرونی، اما به یک بار شرایط بازار عوض میشه و مجبور میشه ارزون تر بفروشه، اون وقته که سودی که میخواست به جیب دیگران میره. یا کارمندی رو فرض کنید، فردی که همه عمرش فقط جمع میکنه و هیچ بهره‌ای از پولش برای آموزش، برای درمان یا برای رفاه نمیبره. بعد از مرگش اون پولها دست ورثه میفته که شاید در عرض چند سال همه رو خرجش کنند. یا تو زندگی روزمرمون، خانواده‌ای که همه درآمدش رو صرف خرید طلا یا زمین میکنه، هیچ وقت از اون ثروت برای بهبود کیفیت زندگی یا آموزش فرزندانش بهره نمیگیره، این خانواده فقط انباردار آیندگان خواهد بود. یادمون باشه ثروت وقتی ارزش داره که در خدمت زندگی و رشد انسان باشه. سرمایه‌ای که فقط ذخیره میشه و نمیچرخه به زودی یا از دست میره یا به جیب دیگران میفته. بخوام یه جمله بگم براتون: اقتصاد سالم مساوی با تولید به اضافه مصرف درست به اضافه سرمایه گذاری آینده دار. در واقع نهج البلاغه به ما داره یاد میده که دارایی واقعی ما اونیه که تو مسیر درست مصرف بشه، بقیهش امانتیه که برای دیگران داریم نگهش میداریم.
ای کاش قادر بودم علی را به روزگاری ببرم که مردمش قدر همچون او را میدانستن. تا دنیا دنیاست چشم مظلوم بنی آدم دنبال علی میگردد.
یادمون باشه نهج البلاغه فقط حرف نیست، دریچه یه به عمق زندگی و حکمت جاودانه.
کارخانجات تولیدی مهر اصل، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تولید صنعتی. با چیلر جذبی مهر اصل، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهر اصل، متخصص تهویه و تبرید.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتباسه، حتی تو گل و باسه.
کارخانجات تولیدی مرعز حضور به عنوان یکی از پیشگامان تهویه مطبوع و تبلیغ صنعتی در ایران در 24مین نمایشگاه بین المللی تأسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی و تهویه مطبوع از 12 الی 15 می